سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار و همه اون کسانی که بحثای ما رو میشنوند، جلسه 140 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو همونطور که وعده داده بودیم در جلسه قبل با عنوان نسبت اسناد یا نصوص با مقاصد و نسبت هر دو با استنباطات فقهی در علم مدنی فارابی شروع میکنیم. من ابتدا یک جمع‌بندی داشته باشم از بحثامون، چون دقیقا بحث امروز ادامه همین مباحث هست. عرض کردیم که ما چند تا تفکیک به عمل آوردیم که این تفکیکات بسیار بسیار مهم هست. مقاصد شرعیه رو یه تفکیکی درش به عمل آوردیم، مقاصدی که پسینی هستند نسبت به احکام فقهی و مقاصدی که پیشینی هستند نسبت به احکام فقهی، و در واقع این مقاصد پیشینی حاکم بر استنباطات فقهی هست. باز یه تفکیک دیگه ما به عمل آوردیم که این تفکیک بسیار بسیار مهم بود و اون تفکیک در خود مقاصد شرعیه پیشینی هست، که عرض کردیم در فقه مقاصدی که در حوزه‌های فقهی که این بحث رو پذیرفتن و بهش پرداختند، در واقع نظر دارن به مقاصد پیشینی که از نصوص صریح در شریعت، در واقع اونم شریعت اسلام، استخراج میشه. و یه مقاصد شرعیه پیشینی داریم که فارابی در واقع مطرح میکنه، که خود این مقاصد شرعیه پیشینی درش تفکیکاتی صورت میگیره. مقاصد شرعیه پیشینی که فارابی مطرح میکنه، یه دسته مقاصد شرعیه پیشینی داریم که مستخرج از نصوص اسلامی هست، یه دسته مقاصد شرعیه پیشینی داریم که از همه شرایع استخراج میشه، و یه دست مقاصد شرعیه مقاصد پیشینی عقلیه که در خود این مقاصد عقلیه باز ما یه تفکیکی به عمل آوردیم. یکی مقاصد پیشینی عقلی که حاکم بر استنباطات فقهیه، و یکی مقاصد عقلیه که در حقیقت لوازم مقاصد شرعیه هستند. پس دقت بفرمایید، فارابی سه نوع مقاصد شرعیه پیشینی رو مطرح کرد. یکی مقاصد شرعیه پیشینی که از نصوص اسلامی استخراج میشه، یه نوع مقاصد شرعیه پیشینی که از همه شرایع استخراج میشه، یک نوع مقاصد عقلیه. مقاصد شرعی، مقاصد عقلیه پیشینی که خود این مقاصد عقلیه پیشینی دو دسته شدند. یکی مقاصد پیشینی عقلی که حاکم است بر استنباطات فقهی، و یکی مقاصد عقلیه که به عنوان لوازم مقاصد شرعیه مطرح میشن. خب این بحث رو ما داشتیم. بعد از این که فارابی این بحث رو در کتاب المله در واقع مطرح کرد، اونجا در حقیقت وارد بحث علم مدنی میشه و در حقیقت علم مدنی متکفل بحث از این مقاصد پیشینی هست، به خصوص مقاصد پیشینی عقلی و مقاصد عقلی که به عنوان لوازم مقاصد شرعیه در حقیقت مطرحه. خب حالا ببینید این مقاصد عقلیه که در حقیقت از سعادت شروع میشه، از چیزهای خیلی کلی مثل قرب الله، مثل سعادت شروع میشه، ولی هر چقدر ما میایم جلوتر تشخص بیشتری، تعین بیشتری پیدا میکنه، تا اونجایی که مثلا ما میرسیم به بحث عدالت. خب عدالت به عنوان یکی از مقاصد عقلیه از نظر فارابی مطرح هست، که خب اگر یادتون باشه ما در جلسات قبل عرض کردیم که فارابی عدالت رو در فصول منتزعه در سه سطح تعریف میکنه و نسبت عدالت رو با محبت مدنی مطرح میکنه و در سطوحی که این عدالت مطرح میشه در واقع مصادیق خاص پیدا میکنه که اینها تعین میدن به اون مقاصد و اونها رو از حالت کلی خارج میکنه و مرحله به مرحله، مرتبه به مرتبه، جزئی و جزئی تر میکنه و واقعا میتونه نقش ایفا بکنه در جهت‌دهی به استنباطات فقهی. خب این در واقع جنبندی مختصر ما. حالا اگه یادتون باشه این رو هم عرض کردیم که مقاصد شرعیه معمولاً فقها ها به عنوان حکمت‌های احکام بیشتر میشناسند، یعنی در واقع مثلا اگر فلان حکم پیاده بشه، اجرا بشه، ما به چنین دستاوردی میرسیم. خب این در حقیقت هیچ نقشی رو نمیتونه در خود استنباط و در نظام استنباط هیچ نقشی رو نمیتونه ایفا بکنه. در حقیقت نظام استنباط قواعد خودشو داره، فرمول خودشو داره، روش خودشو داره و از طریق همون قواعد و همون روش ما میرسیم به یک سلسله احکام و این احکام این دستاوردا رو داره. فارابی به هیچ وجه به چنین چیزی در حقیقت قائل نیست. اما در کتاب فقه و مصلحت که جناب آقای علی دوست نوشتند و خب کتاب بسیار بسیار گرانسنگی هست و خیلی خیلی با ارزش این کتاب، خب ایشون مقاصد شرعیه رو به عنوان این که ما از خلال احکامی که استنباط کردیم به دست بیاریم تلقی نمی کنه و چیزی در حدود 15 الی 17 مقصد رو که از نصوص به دست اومده نه از احکام مطرح می کنه که من آدرس بدم اگر شما مراجعه بکنید به کتاب فقه و مصلحت از صفحه 98 تا صفحه 129. خب ما به چنین مقاصدی میرسیم، عدالت و نفی ظلم، یک عدالت و نفی ظلم که خب با استناد به این آیه از قرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان که خب یک نصوص، یک نص کلی دیگه، بحث حکم و احکام فقهی و از خلال احکام فقهی ما برسیم به مقصد چنین نیست. اینجا عدالت و احسان در حقیقت دو تا از مقاصدی هستند که نص قرآن در واقع ما رو بهش رهنمون میسازه. یا مثلا در قرآن الحکم العدل و حیات الاحکام، خب این بسیار بسیار جالبه به عنوان یه مقصد. مقصد دو، حفظ نظام انسان‌ها. سه، حفظ امنیت اجتماعی. چهار، حفظ سلامت عمومی. پنج، حفظ کرامت و عزت انسان‌ها. که خب این مقصد رو البته علامه مطهری در کتاب تعلیم و تربیت اسلامی در گفتار نهم، دهم، یازدهم در واقع بهش پرداخته. قرار نگرفتن بندگان در عسر و حرج. هفت، تأمین نظام سالم اقتصادی. هشت، امنیت مردمان در معاملات. نه، تزکیه و تقوا و قرب انسانها به سوی خداوند. ده، رشد خرد انسان. یازده، رشد و تکامل ارزش‌های اخلاقی، که البته رشد خرد انسانی و رشد تکامل و ارزش‌های اخلاقی رو باز در همین کتاب فقه و مصلحت صفحه 385 در واقع مطرح شده با استناد به اون روایت معروف اینی با اثدل و تم ممکارم الاخلاق. 13، احسان، که در همون آیه 90 سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان. 14، نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. 15، در واقع نفی حرج، که البته یه بار دیگه هم این رو گفتیم به حسب نص قرآنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج در سوره حج آیه 78. خب در اون به اصطلاح قسمتی که من آدرس دادم 98 تا صفحه 129 همه این مقاصد در واقع نصوصش هم بیان شده. خب این در حقیقت باید توجه داشته باشیم که خیلی از این مقاصدی که الان برشمردیم در واقع با مقاصد عقلیه خب هم پوشانی دارند و در واقع در موارد زیادی یکی هستند. به عبارت دیگه همون احکام عقل عملی است که اینجا به صورت ارشادی مطرح شده. و خب حالا البته ما بعداً وارد یه دیدگاه‌های خاص فارابی خواهیم شد که در حقیقت ما به حسب اقتضایی که عقل نظری و عقل عملی داره در سیستم سازی، این که این مقاصد رو در یک سیستم مورد توجه قرار بدیم، به عبارت دیگه قائل به یک ترکیب بشیم، یعنی مجموعه این مقاصد رو اولا نظر داشته باشیم، ثانیاً نظرگاه اجتماعی هم داشته باشیم. یعنی هم جمعی و هم اجتماعی مقاصد جمعی دیده بشه و به صورت اجتماعی هم دیده بشه. اون وقت اینجا این بحث مطرح میشه که نظام اجتماعی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تا این مجموعه مقاصد درش به عمل بیاد. خب اینجا دیگه فارابی میگه که متکفل این کار علم مدنی است و این علم مدنی هم علم پیشینی هست نسبت به فقه. ببینید مثلا در رابطه با عدالت که خب خیلی مورد تاکید فلاسفه ما از جمله فارابی و ملا صدراست، خب وقتی که ملا صدرا حالا بعداً بحث میکنیم که قائل است به این که ما شیخ و عارف و صوفی و حکیم و فقیه را هیچ کدوم از این عناوین رو به صورت واقعی برشون جاری نمی کنیم مگر آن که دوستار عدل باشند و در واقع در برابر ظلم ساکت نشینند. خب این بیان ملا صدرا دقیقاً به معنای حاکمیت این اصل و البته سایر اصول بر فهم دین به طور عام و حاکم بر استنباطات فقهی در دین به طور خاص قائل میشه. خب اینها در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا پس بنابراین شما ببینید ما یه سلسله مقاصد داریم و یه سلسله احکام فقهی داریم. بحث این است که چه نسبتی بین این احکام و مقاصد وجود داره. در اینجا آقای علی دوست در همین کتاب فقه و مصلحت در صفحات متعددی تحت عنوان بررسی اندیشه ها و عملیات فقهی موجود در ارتباط با موقعیت مقاصد در استنباط در صفحه 362 مجموعه مباحثی رو در طی 20 صفحه در واقع مطرح کرده. عنوانی که ایشون به کار برده رو من دوباره میخونم. در صفحه 362 از فقه و مصلحت بررسی اندیشه ها و عملیات فقهی موجود در ارتباط با موقعیت مقاصد در استنباط. خب ایشون در ابتدا 5 نسبت برقرار میکنه و آخرالامر در واقع نظریه خودش رو مطرح میکنه که یک نظریه ششمی است، یعنی یک نسبت ششمی است. ما ابتدا این 6 نسبت رو مطرح میکنیم و بعد در واقع بیان میکنیم که آیا فارابی تابع یکی از این نسبت‌های ششگانه است یا اینکه نه در نظریه سازی خودش، در نظریه پردازی خودش تقریبا رسیده به یک نظریه هفتمی در نظام فقه مقاصدی و نسبت هفتمی رو مطرح کرده. البته نظریه فارابی خیلی نزدیک میشه به نظریه ششم که نظریه خود آیت الله علی دوست، منتها نظریه هفتم تفاوت‌های محوری هم داره با نظریه ششم که خب حالا همه اینا رو ان شاء الله مطرح می‌کنیم.
اولی که میگن اصل عقلی اونها از جای دیگه 5 تا اولی که میگن
این آره یعنی نمیشه گفت حالا حصر عقلی، حصر عقلی که نیست، به خصوص که بعد خود ایشون به نوعی این پنج نسبت ها میذارد کنار، قائل به نسبت ششمی میشه و بعد ما میبینیم که نه، سر و کله یک نسبت هفتمی هم پیدا میشه که از کتاب های فارابی قابل استخراجه. بله 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 بله. خب تحت عنوان اندیشه، اندیشه اول تا پنجم رو ایشون بحث میکنه. اندیشه اول یا نظریه اول در نسبت بین احکام و مقاصد این هست که نص تنها یا به عبارتی نص بسند، یعنی در واقع بسندگی در سند فتوا و در واقع کنار گذاشتن مقاصد، یعنی اصلا مقاصد هیچ نقش پیشینی نداره، که خب در این نظریه ایشون صریح ذکر میکنه که فقیهان بزرگی از عامه و خاصه پیرو این نظریه هست در حقیقت، یعنی هیچ نقشی برای مقاصد قائل نیستند، که در صفحه 363 جالبه ایشون نقل میکنه از صاحب جواهر و میگه که برخی نقل میکنن، یعنی صاحب جواهر میگه که از برخی چنین فتوایی نقل شده که اگر کسی را در مکان غصبی حبس کنند واجب است نماز را با همان حالت اولی که با آن حبس شده به جا آورند، اگر ایستاده بود ایستاده، اگر نشسته بود نشسته، حتی در غیر نماز هم جایز نیست از حالت اولی خارج شود و حرکتی انجام دهد، زیرا این نحوه حرکت تصرف در مال غیر محسوب می شود و تصرف در مال غیر جایز نیست، که در حقیقت در جلد هشتم جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر صفحه 300 این عبارت شم آورده، انه یجب علی المحبوس الصلاة علی کیفیت التي کان علیها اول الدخول الی مکان المحبوس فیه قائما فقائم و ان جالسا فجالس بل لا یجوز له الانتقال الی حالة اخرى فی غیر صلاة ایضا. خب ببینید، یعنی در واقع کاملا طرف در عسر و حرجه، یعنی اصلا هیچ در این فتوا که ایشون از بعضی نقل کرده هیچ توجهی به اون مقاصد در واقع نشده. خب این در حقیقت یک نسبت که البته ایشون در صفحه 366 میگه به هر حال نمایندگان این اندیشه تنها صاحبان این چند فتوا نیستند، فقیهان بزرگی از هر دو گروه امامیه و عامه در اصدار بسیاری از این فتاوا بر این باور مشی کرده و میکنند، این گروه با بسند به اسناد و عدم لحاظ مقاصد کلیه و علل شرایع نصوص دینی را فهم می‌کنند و بر اساس آن فتوا می‌دهند. خب این یه دیدگاه، که خب این دیدگاه به هیچ وجه مورد نظر فارابی نیست، البته مورد نظر خود ایشونم نیست. نظریه دو یا اندیشه دو، نص محور با گرایش به مقاصد مطرح شده.
که خب این نظریه را ایشون این گونه توضیح میده در صفحه 366. استنباط احکام از نصوص مبین احکام با گرایش به مقاصد و نصوص مبین مقاصد اندیشه و شیوه دیگری است که کم و بیش در واقع طرفدارانی داشته. در این شیوه فقیه با وجود محور قرار دادن ادله و اسناد، مقاصد عام شریعت از قبیل ایجاد عدالت، آزادی، تأسیس نظام احسن، تزکیه و تقوا که در واقع روح و جوهر و لب پیام همه رسولان الهی است در نظر گرفته میشه، که از جمله مصادیق این نظریه دوم رو محقق اردبیلی در واقع مطرح کرده در بحث طهارت، که ایشون فتوا داده که اون اگر کالاهایی که بر نجس شده و برای پاک شدنش نیاز هست به فشار، اگر اون کالاها از بین برد مثلا کاغذ یا برخی میوه ها، ایشون با توجه به حفظ مال که یکی از مقاصد حاکم هست در واقع ایشون در واقع طهارت رو دیگه مستلزم این فشار ندونسته. خب این هم در واقع نظریه دوم. نه نه آره بحث در طهارتشه. آره
یعنی طاهر میدونن.
بله بله
خیلی چیز عجیبی ها، یعنی با یه مقصد اونم محقق اردبیلی با
بله.
مقصد شرعیه، مقصد شرعیه، یکی این اصلا پاکه بدون نیاز به فشردن
پاکه. آره بله بله، یعنی فشار دادن دیگه لازم نیست. بله 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 آره، یعنی در آب کشیدنش نیاز به فشار نیست. بله. اندیشه سوم یا نظریه سوم، نسپذیر و مقاصد محور. ببینید اگه دقت بکنید تو این پنج نظریه ما هرچی میایم جلوتر نقش مقاصد پررنگتر میشه. نسپذیر و مقاصد محور که ایشون در صفحه 370 در واقع می نویسه نگارنده از میان فقیهان امامیه کسی را با این اندیشه نمی شناسد، یعنی در واقع در بین فقهای شیعه امامیه کسی قائل به این دیدگاه نیست. البته حالا منتها میگه در بین عامه، چرا حالا بعضی از مصادیق هم آورده که ما بهش نمیپردازیم. اندیشه چهارم، مقاصد بسند یا به عبارتی بسندگی در مقاصد، یعنی فقط و فقط توجه داره به مقاصد و دیگه نصوص اینجا به نوعی حذف شده، که خب از مصادیق بارز این نظریه که در صفحه 374 مطرح شده در واقع آقای محمد مجتهد شبستری هست در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، که خب این هم در واقع نه نظریه پذیرفته شده است در بین فقها و فلاسفه و هم از جمله فارابی و ملا صدرا به هیچ وجه این نظریه رو قائل نیستند. نظریه پنجم، اندیشه پنجم، نسبسند با نظارت بر مقاصد، یعنی در واقع بسندگی در نس، البته با نظارت بر مقاصد به این معنا که مقاصد مولد حکم نیستند و در واقع نصوص هستند که مولد حکم هستند، منتها در واقع نصوص رو باید با توجه به نظارت مقاصد در حقیقت فهمید. که خب ایشون در صفحه 376 این نظریه را این گونه توضیح میده: دیدگاه دیگری که در مورد ارتباط مقاصد کلی شریعت با استنباط احکام وجود دارد این است که مقاصد شریعت و نصوص مبین آن نمیتواند قاعده، سند و دلیل برای فقیه در استنباط احکام قرار گیرد. یعنی از مقاصد ما نمیتونیم قاعده به دست بیاریم و از اون قاعده حکم بدیم. خب اینجا فارابی در واقع به نظر میاد که این را قبول نداره و ما میتونیم از مقاصد برسیم به یک قواعدی و از اون قواعد برسیم به یه احکامی. حالا به چه صورت این رو بعد در واقع توضیح میدیم. و در این اندیشه پنجم، منابع استنباط تنها ادله است که مبین حکم شرعی میباشد. خب بعد ایشون البته منتها حالا من همینجا در پرانتز بیان بکنم، ببینید فیلسوف از آنجایی که در حقیقت اقتضاء، یعنی فیلسوف در فلسفه از آنجایی که اصلا فلسفه علمی است که اقتضاء سیستم سازی داره، یعنی در واقع نظاممندی و روشمندی درش مطرح هست، وقتی فیلسوف به مقاصد شرعی میپردازه و خب به اقتضاء فلسفه دارای یک سلسله مقاصد عقلی هم هست، اینجا فیلسوف سیستم سازی میکنه، یعنی هم مجموعه مقاصد عقلیه و مقاصد شرعیه را با هم می‌بیند. خب این مجموعی دیدن، این ترکیبی دیدن خیلی کمک می‌کنه که چون تعین بیشتر میده، یعنی به ذهن تعین بیشتر میده که استخراج داشته باشه، به خصوص که در بحث قبلی عرض کردیم فارابی به لوازم مقاصد عقلیه و لوازم مقاصد شرعیه و هم توجه داره. این مقاصد و لوازمشون تعین بخشند، یعنی در واقع قاعده های مشخص ازش استخراج میشه و این قاعده ها در واقع زمینه را برای رسیدن به یک حکم فراهم میکنه. خب حالا اینا بعدن در واقع بیشتر توضیح میدیم.
این اندیشه پنجم چی جوری بهشون میگن نسب بسن در این حالی که نظارت به مقاصدم داره؟ پس اینا اصلا نباید نسب بسن نامی، یعنی بسنده نکرده پس به نسب. اگه بخوایم بگیم با وجود اینکه نظارت بر مقاصد داره بازم نسب بسنده، اگه نظارت بر مقاصد نداشت دیگه پس چی بود؟
خب حالا اینجا در واقع یکی از اشکالاتی است که به این نظریه پنجم وارده. حالا جالبه در رابطه با این نظریه پنجم ایشون چهار اصل رو بیان میکنه، حالا تحت این عنوان توضیح این اندیشه و تفاوت آن با اندیشه های رقیب با بیان چهار اصل. حالا این چهار اصل رو من بیان بکنم نقد شما درسته. ببین اصل اول صفحه 377، شارع مقدس چون همه مصلحان و صاحبان اندیشه هدف و برنامه، مقاصد و اهداف و برنامه هایی دارد که با اجرای آن برنامه ها اهدافش حاصل می شود. این برنامه همان احکام و شریعت است که راه وصول به مقاصد به شمار می رود. خب اگر ما این گونه مسئله رو مطرح بکنیم، همین سوال شما مطرح میشه: نظارت مقاصد پس اینجا اصلا یعنی چه؟ نقش نظارتی چگونه در واقع ایفا میشه؟ اصل دوم، احکام داله بر برنامه و عمل به اقتضای اینکه باید به آنها عمل شود، عموماً برنامه هایی روشن با آغاز و انجام شفاف است، در حالی که مقاصد چون از سنخ نتایج است در واقع چنین خاصیتی ندارد. مثلا نماز برنامه است که به قصد فاصله گرفتن نمازگزار از فحشا و منکر و تقرب وی به خداوند تشریع گردیده. این عبادت آغاز و انجامی روشن دارد، به گونه ای که می توان مکلفان را به آن تکلیف کرد، در حالی که فاصله گرفتن از فحشا و منکر و تقرب به خداوند به عنوان هدف و مقصد از نماز که به عنوان هدف و مقصد از نماز مطرح است غیر واضحه. خب حالا عرض کردم بله، مقاصد رو اگر هر کدوم به صورت فردی ما ببینیم، خب این بحث در موردش هست، ولی اگر به صورت مجموعی با توجه به لوازمش در واقع ببینیم، این طور نیست که مبهم در واقع باشه. و البته ببینید، به نوعی تو اندیشه پنجم قائل میشه به اینکه نصوص نظارت بر مقاصد دارند و به نوعی در واقع نقش فعال رو میخواد از مقاصد در حقیقت بگیره. در حقیقت این گونه است. خب در اصل سوم در واقع این بیان میشه که اجتهاد عملیات کشف و استنباط شریعت از نصوص مبین احکام است. نصوص مبین احکام محتوای روشن و برنامه‌ای واضح ارائه میدند. به همین دلیل صلاحیت استناد و اعتماد را از سوی فقیه در استنباط احکام دارد، برخلاف نصوص مبین مقاصد که خب البته این اصل چهار، اصل سوم به نوعی به همون اصل دوم برمیگرده. بعد اصل چهارم در این اندیشه پنجم این مسئله مطرح است که مقاصد و نصوص مبین آن با اینکه صلاحیت استناد برای کشف حکم ندارد و به همین دلیل نباید مقیاس صحت و بطلان سایر ادله و از مصادر اجتهاد به حساب آید، لکن قابل انکار نیست که مقاصد شریعت روح و لب شریعت به حساب می آید و چون لباسی است سر تا سری که بر اندام شریعت پوشانده می شود. در اینجا یکی از اصلی ترین و دقیق ترین وظایف فقیه و متکفل، دقیق ترین وظایف فقیه و متکفل استنباط مطرح می شود که چگونه بین ادله مبین حکم و شریعت از یک سو و مقاصد شریعت و ادله آن از سوی دیگر رابطه برقرار بکنند. خب این هم در واقع اندیشه پنجم که خب به نظر میرسد هم تعارضاتی درش هست و هم ابهاماتی درش هست. خب اما بعد از این پنج اندیشه ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان نظریه تحقیق در صفحه 379 که در واقع بحثش این هست به نوعی بسندگی نصوص برای اجتهاد اما مقاصد نقش تفسیری بر نصوص دارند. یعنی اگر ما مقاصد رو لحاظ نکنیم یه نوع برداشت از نصوص داریم، ولی اگر مقاصد رو لحاظ بکنیم یه برداشت دیگری از نصوص داریم. که میگه نگارنده معتقد است اندیشه صحیح در این باره بسنده به نصوص، نصوص مبین حکم در اجتهاد در همه موارد است. یعنی در واقع نصوص بسندگی داره به عنوان مبین حکم در همه موارد اجتهاد و در همه جا باید مستند فقیه در افتا قرار گیرد، لکن توجه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبین حکم در سایه مقاصد برداشت وی را از ادله شکل می دهد. همان گونه که لحاظ و فهم مجموعه ادله و اسناد شرعی در فهم و تفسیر نصوص مبین حکم تأثیر به سزایی دارد. خب این درست، اما ببینید چگونه ما میایم مجموعه ادله رو با هم دیگه میبینیم؟ خب چرا نیایم مجموعه مقاصد رو با هم ببینیم؟ اینجاست که در واقع پای فلسفه و علم مدنی میاد تو کار. باز در توضیح این دیدگاه به اصطلاح تحقیق که حالا به گفته خودشون نظریه تحقیق هست بیان میکنه در همون 379 اثر التفات و تنبه به مقاصد شریعت تنها در فهم واژگان و زبان دلیل یا جلوگیری از انعقاد اطلاق یا عموم آن ظاهر نمی شود، بلکه گاه عرصه را بر دلیل تنگ می کند و صدور آن را از شارع محل شک و تردید قرار می دهد و به تعبیری که در گذشته به کار بردیم معیار حجیت قرار می گیرد. بر اساس آن داوری می شود و دلیلی را رد یا مردود می کند. که خب اینجا نقش مقاصد خیلی خیلی پررنگ میشه. که خب حالا من بعدن خواهم گفت متن فارابی رو میاریم، در حقیقت فارابی به خصوص به نقش مقاصد در جلوگیری کردن از اطلاق ادله، فارابی یکی از در واقع نقش های مقاصد رو همین میدونه که اگر مقاصد لحاظ بشه، اگر مقاصد لحاظ نشه ظاهر نص و ظاهر دلیل اطلاق و عموم رو میرسونه، ولی اگر با توجه به مقصد باشه مانع میشه. البته فارابی اینجا نقش دیگری هم مطرحه، حالا بعدن ما متن فارابی رو میاریم و در واقع بحث میکنیم. خب اون وقت جالبه مواردی از این بخش دومی که من الان خوندم که نقش مقاصد اونقدر پررنگ میشه که دلیل رو مورد شک قرار میده و رد میکنه، من دو مورد آوردم، یعنی ایشون نقل کرده، من اینجا ذکر میکنم. یکی در صفحه 383 و 384 هست، در بحث ربا و حیل در ربا. ایشون یکی از مصادیق توجه به مقاصد مطرح کرده که خب میگه پیجویی در متون فقهی عالمان شیعه و غیر شیعه متتبع را به مواردی آشنا می‌سازد که در جمع گسترده‌ای از فقیهان نسبت به حیل ربا و تدبیر فرار از حرام به حلال نظر مساعد دارند و اندیشه خود را به نصوصی در این زمینه مستند می‌نمایند. خب حالا برخی با توجه به مقاصد و شریعه و علل تشریع حرمت ربا در صدور این روایات تشکیک کرده و این احتمال را که این روایت ها از ناحیه مخالفان امامان معصوم علیهم السلام جعل شده باشد در واقع بعید ندانستند. که خب این دیدگاه امام هست که دیدگاه امام رو نقل قول مستقیم کرده از کتاب البیع جلد 2 صفحه 553 که در حقیقت امام این بحث رو مطرح کرده که در حقیقت این روایات صحیح و غیر آن حرمت ربا رو چنان تحلیل کرده که ربا سبب رویگردانی مردم از معاملات و کار نیک است و علت آن این است که ربا فساد و ظلم است. بعد ایشون ادامه داده: بعید نمیدانم این احادیث برای تیر ساختن چهره امامان پاک علیهم السلام جعل شده باشد.
مقصدش که دیگه شرعی نیست که نگاه مردم نسبت به شریعت اینجوری میشه، اصلا تو صدور یه روایت حکم جعل میدن.
و بله وقت البته
اصلا تفسیر نیست، یعنی که آقای علی دوست بعدم آقای علی دوست خیلی این کار که با تسامح شدید این نظریه رو جز این فتوا رو
بله دقیقا اصلا
تفسیر نبینید جعلشو اینا مجبور دونستن اصلا جعلش میزنن به دیوار
کاملا. یعنی شما الان ببینید خود ایشون آخر این دیدگاه می نویسه: نگارنده بدون اینکه خواسته باشد در خصوص این مصداق و این انگار داوری کند، بر نکته مورد نظر در این بحث تأکید می کند که در این نظریه فقهی توجه به مقاصد کلان شرعی باعث گردیده تا روایت های دال بر جواز حیل ربا با وجود صحت سند برخی از آنها در معرض تردید و شک بلکه رد قرار گیرد. خب این ببینید این دقیقا چیزیه که خب وقتی اینجا این اتفاق افتاد چرا در جای دیگه نمیتونه این اتفاق بیفته، به خصوص که ما توجه داشته باشیم به این که مقاصد رو مجموعی و همچنین لوازم اون مقاصد رو و همچنین در صورت اجتماعی لحاظ بکنیم. وقت اینجا در واقع به دست میاد که مقاصد میتونه خیلی خیلی نقشه پررنگ و برجسته‌ای در واقع داشته باشه که خب حالا بعد در واقع بحث میکنیم. ایشون در این قسمت خیلی جالب، باز بحث ادامه داره، انواع تأثیری که مقاصد بر اسناد استنباط داره و مبناشناسی این تأثیرات، اینا رو در واقع بحث کرده که خب حالا ما نمیخوایم ورود پیدا بکنیم تو این بحث. البته باز حالا جالبه، من باز مورد دومی رو به عنوان مصداق ایشون اینجا بیان کرده که خب خیلی جالبه، در مورد بیع سلاح به دشمنان در صفحه 386 و 387. باز این مورد خیلی مورد جالب توجهیه. خب ایشون بیان میکنه که شهید اول مطابق فتوایی که از وی در مورد بیع سلاح به دشمنان دین از وی نقل شده، قائل است به این که علی رغم دلالت برخی نصوص بر جواز بیع سلاح به دشمنان دین در برخی حالات، علی رغم این که برخی نصوص قائل به جواز شده در برخی حالات، فروش سلاح را به این گروه مطلقا منع کرده. خب نظر به این مقصد داره، فروش سلاح به کفار تقویت کفر و تضعیف اسلام است. تقویت کفر و تضعیف اسلام در همه حال حرام است. پس فروش سلاح به کفار در همه حال حرام است. علی رغم اینکه نصوصی داریم بر اینکه جواز در بعضی از حالات، مثلا فرض بگیرید حالت صلح باشه. یا حالا جالبه، شیخ مرتضی انصاری این اجتهاد در واقع شهید اول رو اجتهاد در مقابل نص دونسته و میگه که چرا شما اجتهاد در مقابل نص کردی؟ ما نص صریح داریم بر جواز در بعضی از حالات. میگه در واقع با این توجیه و دفاع از نظر شهید اول، خورده ای که شیخ انصاری بران میگیرد و آن را اجتهاد در مقابل نص میداند، البته ایشون میگه که من اینو ناوارد میدونم، این دیدگاه شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، زیرا اجتهاد شهید اول هر چند اجتهاد در مقابل نص نقلی است، لکن به سند معتبر دیگری یعنی عقل متکی است. شیخ انصاری رحمت الله علیه خود از کسانی است که در درگیری نص نقلی و درک قطعی عقلی، عقل را مقدم می‌داند. میگه خود شیخ مرتضی انصاری جزء این گروهه. خب حالا اینجا در واقع پس اجتهاد در مقابل نص نیست، اینجا نص عقلی در برابر نص نقلی است که نص عقلی زورش چربیده و در واقع نص نقلی رو کنار گذاشته. خب ببینید که خب حالا البته اصلا یه نظریه چهارمی هم اینجا خود امام داره، اصلا میگه اینا از شؤون حکومته، اینا همه از شؤون حکومته. حکومت در واقع میتونه ببینه که الان صلاح چیه. خب باز اینجا پای عقل تو کاره و البته پای علم مدنی تو کاره. وقتی میگیم صلاح امروز و صلاح کشور و صلاح اجتماعی چیه، اینه که دیگه فقه معلوم نمی کنه، که اینجا پای علم مدنی میاد تو کار. خب این در واقع در مجموع حالا این بحثایی که این در حقیقت شش تا نظریه اینجا که خب ما نظریه تحقیق و یک نظریه ششمی حساب کردیم، ببینیم که انشاءالله جلسه آینده نظریه فارابی در این زمینه چیه و چون میخوایم متن رو هم بیاریم احتمالاً جلسه آینده، حالا یا همه جلسه یا بعضی از جلسه اختصاص پیدا میکنه به این بحث. و کلن ما از این مجموعه مباحث خارج میشیم و انشاءالله در جلسه 142 قطعا ما دیگه بحثمون یه بررسی مقایسه‌ای هست بین علم مدنی در نهج البلاغه و علم مدنی فارابی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل